با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم. شما به اولین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود: تحول دیجیتال را بهتر بشناسیم. در ابتدا علاقه‌مندم در رابطه با این موضوع توضیح بدم که چرا چنین عنوانی رو برای اپیزود 0 پادکست مدرسه تحول دیجیتال انتخاب کردم. این انتخاب نشأت گرفته از یک اعتقاده و اون اعتقاد اینه که اگر ما یک موضوعی رو درست درک و فهم نکنیم، هیچگاه در مسیر پیاده سازی اون موفق نخواهیم بود. و متاسفانه این موضوع توی تحول دیجیتال خیلی حادتر از مفاهیم دیگه هم هست. من در اطرافمون میبینم سازمانهایی رو بدون اینکه درک حداقلی رو از این موضوع شکل داده باشن، در حال سرمایه گذاری های حداکثری هستن که طبیعتاً مسیری که میرن راهی جز به ترکستان نخواهد داشت. پس تصمیم گرفتم در ابتدا توی یک فایل خلاصه و مجمل دیدگاه‌های خودم رو در مورد تحول دیجیتال خدمت دوستان ارائه کنم. البته عزیزانی که این سعادت رو داشتم قبلاً تو قالب سخنرانی‌ها، ویدیوها یا وبسایتم اونها رو سهیم بکنم توی دیدگاه‌هام، حتما این براشون یک مرور خواهد بود بر آنچه که توی سالهای اخیر از بنده دیدن یا شنیدن. و برای دوستانی که این سعادت رو دارم از طریق این کانال جدید در خدمتشون باشم، این امکان فراهم خواهد بود که دیدگاه بنده رو تو این زمینه باهاش آشنا بشن، تا اگر در ادامه اپیزودهای بعدی رو میشنون بدونن این اپیزودها تو چه بستر و کانتکستی داره شکل میگیره. اگر برای تحول دیجیتال بخوام تعبیری رو استفاده بکنم، این تعبیر خواهد بود، چیزی که توی 3 سال پیش یکی از سخنرانی هام استفاده کردم و اون این بود که تحول دیجیتال فرصت دیروز، الزام امروز و عامل بقای فرداست. شاید با گذشت 3 سال امروز این جمله بیشتر از اون روزها معنی پیدا کرده باشه و اینکه میبینیم که واقعا بعضی از کسب و کارها بدون تحول دیجیتال بودشون و زیستشون داره دچار چالش میشه و عملا دیگه نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. تحول دیجیتال یک واژه دهان پرکن یا بازورد نیست. تحول دیجیتال یک واقعیت غیر قابل انکاره و من سعی میکنم توی این اپیزود دلایلی رو برای این موضوع خدمتتون ارائه بکنم. در ابتدا علاقه‌مندم در مورد داروینیسم دیجیتال صحبت کنیم. خیلی از دوستان مفهوم داروینیسم رو میدونن. وقتی پسوند دیجیتال به خودش میگیره، یعنی اینکه کسانی در این دنیا باقی میمانند، در دنیای کسب و کار، در دنیای جوامع کشورها، که بتونن خودشون رو به بهترین شکل با انقلاب و تحولات عصر دیجیتال منطبق بکنن. این انطباق تو دنیای امروز خیلی اهمیت داره. بذارید براتون یه مثال بزنم. لیست 500 تایی فورچون رو آیا شنیدید؟ این لیست 500 شرکت برتر دنیا رو به جهت درآمد معرفی میکنه و شاید براتون جالب باشه که بدونید این 500 شرکت 2/3 GDP آمریکا رو میسازند. اگر یه بررسی داشته باشید توی 2 دهه گذشته که هر سال این لیست داره منتشر میشه، خواهید دید که برخی ها از این لیست حذف شدن که تعدادشون تعداد قابل توجهی هم هست. تحلیلی که انجام دادن دیدن یکی از مهمترین دلایل حذف شرکت‌ها از این لیست و حتی ورشکستگی بعضی از اونها، عدم توجه اونها به مفهوم دیجیتال و اقتضائات عصر دیجیتال بوده. البته این داروینیسم دیجیتال سر و شکلش عوض شده. شاید به بهترین شکل آقای کلاس شواب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد یا همون ورک اکانومیک فرام، داره توضیحش میده که میگه فراموش کنید زمانی که ماهی بزرگه ماهی کوچیکه رو میخورد. امروز دنیاییه که ماهی سریعه ماهی کنده رو میخوره و به نوعی یک منطق جدید برای عصر دیجیتال رو به شما معرفی میکنه، داستان اسپید یا سرعت. همین مطلب رو آقای مارک بنیوف، مدیر عامل سیلز فورس، با زبان دیگه ای میگه که میگه اسپید is new currency of business، سرعت سکه رایج امروز کسب و کار هاست و اون متر و معیاری است که میشه موفقیت و شکست شرکت ها رو باهاش حد زد و پیش بینی کرد و حتی اندازه گرفت. پس وقتی در مورد داروینیسم دیجیتال صحبت میکنیم، یعنی شرکت هایی باقی خواهند موند که با سرعت و چابکی بتونن خودشون رو با ویژگی ها، منطق و اقتضائات عصر دیجیتال هماهنگ کنن. البته اقتضائات و منطق عصر دیجیتال رو در ادامه من برای شما بیشتر توضیح خواهم داد. اجازه بدید به یک مطالعه دیگه هم اشاره بکنم. همین مجمع جهانی اقتصاد با همکاری اکسنچر تو سال 2018 گزارشی رو منتشر کردن که درون ادعا شده بود تحول دیجیتال توی یک دهه آینده، یعنی تا 2028، این قابلیت رو داره که 100 تریلیون دلار، یه بار دیگه این عدد رو تکرار میکنم و دعوت میکنم بهش فکر بکنید، 100 تریلیون دلار ارزش میتونه برای اقتصاد و جامعه تو دنیا به وجود بیاره. و البته اونجا شفاف میگن که داستان تحول دیجیتال محدود به صنعت و بخش خاصی نیست و همه صنایع در چتر دیجیتالی شدن قرار دارن، چیزی که من این تعبیر رو براش به کار میبرم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نخواهد داشت. فراموش نکنیم بحث تحول دیجیتال فقط یک بحث اقتصادی نیست. دولت ها و جوامع هم توسط تحول دیجیتال دارن باز آفریده میشن و رینونت میشن و این اتفاق مهمی است که در دنیای اطراف ما داره میفته. اگر بخواهیم درک درستی از تحول دیجیتال داشته باشیم، در ابتدا باید نگاه دقیقی داشته باشیم به عصر دیجیتال، تعریف اون و ویژگی‌های عمده‌ای که تو این عصر وجود داره. اما قبل از ورود به این بحث دوست دارم شما چند ثانیه به این فکر بکنید که از نظر شما عصر دیجیتال چه عصریه و چه ویژگی‌های عمده‌ای داره. زندگی های ما توی سالهای اخیر اصلا شبیه 3 یا 4 دهه گذشته نیست. شاید واژه‌ای که به بهترین شکل بتونه این زندگی رو توصیف کنه واژه متحول شدنه. ما زندگی هامون بر مدار و بر محور فناوری های دیجیتال زیر و رو شدن. زندگی که میگم منظورم هم زندگی شخصیه، هم زندگی کاری و هم زندگی اجتماعیمون. ما تغییر کردیم، کسب و کارها تغییر کردن، دولت‌ها هم تغییر کردن، دیگه اون دولت‌های قبلی نیستن و این تفاوت زندگی توی عصر دیجیتال با زندگی در دوران ما قبل دیجیتاله. بعضی ها علاقه‌مندن دوران قبل دیجیتال هم به چند دوره تقسیم بکنن، ولی راستش من خیلی سلیقه‌ام اینجوری نیست. انقدر تحولات تو دنیای دیجیتال بزرگه که میتونیم بگیم قبل از اون و بعد از اون، و این میتونه یک مبدأ تاریخی برای نوآوری و تحولات اطراف ما باشه. اما شاید علاقه داشته باشید یه تعریف شسته رفته کلاسیک و مرتب از عصر دیجیتال بشنوید. خب منم ناامیدتون نمی کنم و عرض می کنم که عصر دیجیتال به برهه‌ای از تاریخ اطلاق میشه که در اون استفاده از فناوری‌های دیجیتال در سرتاسر دنیا رایج شده و وابستگی بشر به این فناوری‌ها به بالاترین حد خودش رسیده باشه. عصری که فناوری دیگه بخشی از بازی نباشه، بلکه فناوری همه بازی باشه و همه داستان. شما امروز نمیتونی یه ساکسس استوری یا داستان موفقیتی رو تعریف کنی که توش فناوری ایگنور شده باشه یا ندید گرفته شده باشه. و شاید برای هممون سخت باشه که 1 ساعت خودمون رو بدون فناوری، بدون اینترنت و بدون گوشی تلفن همراه خودمون تصور بکنیم. پس در مورد یه دوره‌ای داریم صحبت میکنیم که فناوری به جزء جدایی ناپذیر زندگی‌های ما تبدیل شده. اما این عصر دیجیتال رو من علاقه‌مندم به 2 دوره تقسیمش کنم. یه دوره رو اسمش رو میگذارم الکترونیکی شدن و دوره دوم رو میذارم دوره دیجیتالی شدن. البته بعضی هم هستن اصلا این دوره الکترونیکی شدن رو از عصر دیجیتال میذارن بیرون و میگن این پیش نیاز عصر دیجیتال بوده یا اتفاقی بوده که قبل از ورود به عصر دیجیتال برامون افتاده. ولی خب این که ما یه دستبندی داشته باشیم که الکترونیکی شدن رو هم تو عصر دیجیتال ببینیم به نظر من اتفاق بهتری است. پس دارم در مورد دو دوره مشخص صحبت میکنم در عصر دیجیتال، دوره الکترونیکی شدن و دوره دیجیتالی شدن. خب در ابتدا بریم تو دوره الکترونیکی شدن. این مسیر توی دنیا از دهه 90 میلادی استارت خورد. خب پس همینجا نتیجه بگیریم که عصر دیجیتال دیگه به دهه 80 و 70 میلادی بر نمیگرده و عملا زودترین زمان و مبدأی که میتونیم براش قائل باشیم 90 میلادیه، که با ظهور و بروز اینترنت و شرکت‌های دات کام عملا این عصر آغاز شد. دنیایی به وجود اومد تحت عنوان دنیای مجازی، virtual world در مقابل real world، دنیای واقعی. ما قبلا دنیای واقعی رو داشتیم، اما از دهه 90 یه دنیایی رو بهمون معرفی کردن که با www. دات شروع میشد. همه چیز رفت به سمت مجازی شدن و به نوعی کسب و کارهای آنالوگ اون موقع توسط نسل اول فناوری‌های دیجیتال تبدیل شدن به کسب و کارهای الکترونیکی. این نسل اول فناوری دیجیتال چیا بودن؟ اینترنت، GPS یا هر فناوری مکانیاب دیگه، شبکه‌های بی سیم، RFID، اینا بسته اول فناوری‌های دیجیتال بودن. فناوری‌هایی که امروز دیگه تبدیل شدن به فناوری‌های بیس و پایه. یعنی چی بیس و پایه؟ یعنی بودنشون مزیت بزرگی محسوب نمیشه، اما امان از روزی که مثلا اینترنت نباشه، که دیگه اون روزمون رو به شب نمیتونیم برسونیم. من تشبیهی که به کار میبرم تشبیه عوامل انگیزشی بهداشتی تو مدیریته. میگن عوامل بهداشتی بودنشون خودشون نشون نمیده، ولی وقتی نیستن باعث نارضایتی میشن. الان فناوری‌های نسل اول دیجیتال هم اینجوریان. اینترنت بودنش باعث خوشحالی نیست، وقتی هستش حواسمون بهش نیست، ولی وقتی نیستش میفهمیم چه بلایی سرمون اومده. و عوامل انگیزشی اونایی بودن که باعث میشدن که ما با انگیزه بهتر بتونیم زندگی رو جلو ببریم، که فناوری‌های نسل دوم دیجیتال که نام فناوری‌های تحول آفرین یا دیسراپتیو تکنولوژی رو دارن در اون زمره میگنجن. یعنی حالا اگر یه سازمانی هوش مصنوعی نداشته باشه شما دردتون نمیگیره، ولی اگر هوش مصنوعی داشته باشه و بتونه تو بیزینسش استفاده کنه، قطعا شما به وجد میایید و ازش تقدیر خواهید کرد. پس اون دوره الکترونیکی شدن ورود ما به دنیای مجازی بود و تو اون دوره کسب و کارهایی مثل کتاب، موسیقی، تبلیغات، روزنامه، همه اینا رفتن به سمت اینکه یک نسخه الکترونیکی بتونن از خودشون تولید بکنن. اما دنیای دیجیتال زمانی دنیای دیجیتال با ابهت شد که سر و کله نسل دوم فناوری‌های دیجیتال یعنی دیسراپتیو تکنولوژیز، فناوری‌های تحول آفرین پیدا شد. این فناوری‌ها چیان؟ شبکه‌های اجتماعی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بلاکچین، 5G، رایانش کوانتومی و مواردی از این دست. اینها ما را عملاً وارد فضای دوم عصر دیجیتال کردند که اسمش محیط دیجیتال بود. اینجا دیگه موضوع فراتر از الکترونیکی شدن بود. اینجا صحبت از دیسراپشن بود، زیر و رو شدن. دیگه قرار نبود ما فقط یک وبسایت الکترونیکی برای فروش داشته باشیم، بلکه لاجیک، منطق و بود و نبود ما بود که داشت متحول میشد و زیر و رو میشد. بنمایه فکری این دوره دیجیتالی شدن چی بود؟ اینکه ما باید به یک ترکیب متوازن و خواستنی از فناوری و منابع فیزیکیمون برسیم. یک درهم‌آمیزی یا درهم‌تنیدگی خواستنی از قابلیت‌های فیزیکی و فناورانه. مش شدن آنلاین اند آفلاین ریسورسز، که این مشینگه کمک میکنه شما مرزهای بین قابلیت‌های فیزیکی و فناورانتون رو کمرنگ کنید و این دو در کنار هم بتونن حال خوب رو برای مخاطبان خودشون به وجود بیارن. شما تو این عصر بود که مفهوم خودروی متصل یا کانکتد کار رو شنیدید. یعنی ما یک محصول فیزیکی داریم، حالا میخوایم از فناوری‌ها توش استفاده کنیم. حالا می‌خوایم لنت این خودرو IoT داشته باشه و ما بگه که کی داره تموم میشه، یا این خودرو عملا از راه دور قابلیت مدیریت شدن داشته باشه، یا لوازم خانگی هوشمند، یا مچبندهایی که توی ورزش برای ما تولید شد که ما کمک میکرد تو دنیای فیزیکیمون قابلیت‌های فناوری رو به بهترین شکل اضافه کنیم، قابلیت‌های تحلیل داده رو اضافه کنیم به دنیای ورزشمون که اون با تحلیل کردن به ما بگه که گام بعدی ورزشمون باید چه باشه. اینها قابلیت‌های جدیدی بود که دنیای دیجیتال رو به وجود آورد. یه مثال بزنم شاید اون دو دوره رو بهتر بتونید باش ارتباط برقرار کنید. تو دوره الکترونیکی شدن ما دنبال این بودیم که وبسایت فروش داشته باشیم یا فروشگاه‌های آنلاین خودمون رو داشته باشیم. ولی امروز در دوره دوم عصر دیجیتال صحبت از فروشگاه‌های دیجیتال، دیجیتال استور. و این دیجیتال استور همون الکترونیک استور نیستن، این فروشگاه‌های دیجیتال ساختمان دارن و شما میتونید وارد محیطشون بشید، اما اون محیط فیزیکی رو به بهترین شکل با قابلیت‌های فناورانه ساپورت کردن تا شما یک تجربه کاملا خوشایند رو بتونید در اونجا به دست بیارید. پس ما عملا در عصر دیجیتال دو دوره رو در موردش صحبت کردیم، دوره الکترونیکی شدن با فناوری‌های پایه عصر دیجیتال و دوره دیجیتالی شدن که با فناوری‌های تحول آفرین ما رو بردن به سمت اینکه بتونیم فضاهای تلفیقی از فناوری و منابع فیزیکی رو به دست بیاریم و ایجاد بکنیم. اما یه نکته مهم دیگه هم وجود داره که باید در مورد عصر دیجیتال روشن کنیم و ازش بگذریم. عصر دیجیتال یه سری قابلیت رو داره به ما ارائه میکنه، به ویژه دوره دوم عصر دیجیتال که دیجیتالی شدن عملا پیامش هست. این قابلیت ها چیان؟ من 7 قابلیت رو شناسایی کردم. این میتونه بیشتر از این هم باشه، این برداشت بنده است که هر کسی میتونه خودش چکش بزنه و به لیست متفاوتی برسه، اما بنده اعتقاد دارم این 7 قابلیت، قابلیت های درشت این عصرن که اگه خوب درکشون بکنیم تحول دیجیتال رو هم بهتر فهمیدیم، چون تحول دیجیتال قراره این قابلیت ها رو به موجودیت های اطراف ما اضافه کنه. 1. قابلیت اتصال یا کانکتیویتی. این که ما امروز از خانه های متصل صحبت میکنیم، متصل به کی؟ متصل به صاحبینش که بتونن از راه دور با اپلیکیشن خانه های خودشون رو مدیریت بکنن، انرژی رو، روشنایی رو در منزل، بحران هایی که ممکنه به وجود بیاد توی منزل، اینها همه میتونه از طریق اپلیکیشن انجام بشه و ما از راه دور میتونیم امنیت منازلمون رو هم تحت کنترل داشته باشیم. امروز همه چیز تو دنیای اطراف ما میتونه کانکتد باشه با قابلیتی که IoT یا اینترنت اشیا به ما داده، که اشیا دارای قدرت پردازش و ارسال و دریافت اطلاعات شدن. قابلیت دوم تعامل یا اینتراکشنه. این بسیار اهمیت داره. یه تجربه رو عرض بکنم. چند ماه گذشته توی اتوبان یادگار امام توی مسیر شمالش با یک ماشین اسنپ میرفتم، چند متر جلوتر از ما یک نوجوانی با موتور سکندری خورد و خورد زمین. خب رفتیم کمکش کردیم، من تماس گرفتم با اورژانس. تقریبا 6 تا 7 دقیقه طول کشید تا من به اپراتور اورژانس بگم که ما کجا هستیم و باید آمبولانس رو کجا بفرستید. ببینید در عصری که در لحظه او باید آدرس من رو ببینه از این سیستم استفاده نمی کنه و من به صورت صوتی باید آدرس بدهم چقدر مسلطم به اون مسیر و باید بگم چگونه اون به عبارتی آمبولانس بتونه سریعتر خودش رو برسونه. با اینکه من تأکید کردم که من همراه این بیمار نیستم، سانحه دیده نیستم و فقط یک ماشین گذری هستم، شب دوباره پیامک نظرسنجی برای من اومد که آیا از خدمات ارائه شده راضی هستید یا نه. و این نشون میده که ما تو خیلی از جاها به سمت این تعامل ریل تایم در لحظه نرفتیم. همین موضوع برای پلیس صادقه. امروز ما وقتی دچار یک سرقتی میشیم چگونه باید اطلاع بدیم؟ بعد مکانمون چجوری پیدا میشه؟ چگونه متوجه بشیم آیا گشتی که ارسال شده کجاست و چقدر به ما نزدیکه و چگونه میتونیم حتی فیدبک و ارزیابی خودمون از برخوردی که پلیس با همون داشته رو اعلام بکنیم؟ همه اینا تو قابلیت تعامل میگنجه. قابلیت سوم این از تحرک یا موبیلیتیه که میدونید در مورد دستگاه موبایل داریم صحبت میکنیم. اپلیکیشن های موبایل یادگیری که برای ما یادگیری در هر زمان و هر مکان رو به خواستنی ترین شکل ممکن فراهم کردن، اپلیکیشن های کاری، ورک فلو های کاری، دفاتر کاری موبایل که ما هر جایی هستیم میتونیم دسترسی داشته باشیم، کارتابلمون رو ببینیم، کار تقسیم بکنیم، دیتاهای سازمانمون رو ببینیم، استفاده از تاکسی سرویس ها، اینکه شما گوشه خیابون بسته به اون نقطه‌ای که هستی بتونی یه تاکسی از یک اپلیکیشن بگیری، همه اینا نشون دهنده اینه که ما علاقمندیم موبایل خدمت بگیریم و موبایل تقاضای خودمون رو ارائه بکنیم. قابلیت چهارم تحلیلگری آنالیتیکس. ببینید همین تحلیل چگونه به دنیای ورزش کردن ما اضافه شده و ما اومدیم امبد کردیم و تعبیه کردیم تحلیل داده رو به ورزش کردن اون، چند کالری سوزوندیم، چند کیلومتر دویدیم و بعد اگزرسایز و تمرین بعدی رو بتونیم داشته باشیم. یا یک بانکی که برای شعبه جدیدش داره دیتا آنالیتیک آنلاین انجام میده که ببینه بار کدوم شعبش بیشتره، یا اتفاق مهمی به اسم سوشیال مدیا آنالیتیکس یا تحلیل نظرات در شبکه‌های اجتماعی که امروز برای کوکریشن یا همآفرینی یا خلق ارزش مشترک با مشتری بسیار ارزش داره. قابلیت بعدی قابلیت بروز رسانی آپدیتینگ. خیلی از دستگاه‌ها امروز عملا سیستم عامل پیدا کردن و ما از راه دور میتونیم اونا رو آپدیت کنیم، مثل آپدیت کردن ویژگی‌های یک دستگاه. مثلا فکر کنید یخچال منظرتون سیستم عامل داره و شرکت تولید کننده از راه دور به شما قابلیت میده که اون رو بروز بکنید. خودروها امروز سیستم عامل دارن. شما امروز میدونید تسلا ماشین‌هایی رو تولید میکنه که اینها اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل دارن و بعد از راه دور میتونه به روز رسانیش کنه. و بعد ببینید این موضوع چقدر توی سلف درایوینگ کار یا ماشین‌های خودران اهمیت داره. یک قانون راهنمای رانندگی وقتی تغییر میکنه، شما میتونید تو کسری از ثانیه کلیه ماشین‌های خودران رو آپدیت کنید نسبت به اون قانون، نسبت به محدوده زوج و فرد یا طرح ترافیک. اینا قابلیت‌های عصر دیجیتاله. قابلیت بعدی توصیه‌گری یا ریکامندینگ. انواع سیستم‌های توصیه‌گر که با الگوریتم‌ها دارن کار می‌کنن تو عصر دیجیتال دارن به ما میگن که چه کاری رو انجام بدیم و چه نکنیم. مثل اپلیکیشن‌های ترافیک و نشون دهنده مسیر مثل ویز یا بلد و نشان که عملا به ما میگن از کدوم مسیر بریم، اپلیکیشن های خرید کالا که توصیه میکنن خرید کدوم کالا به نفع ماست، اپلیکیشن های غربالگری پزشکی که با اطلاعاتی که بهشون میدیم به ما میگن آیا تست دیگه ای انجام بدیم، آیا دچار مشکل هستیم یا نه. و قابلیت آخر، قابلیت هفتم، قابلیت آگمنتینگ یا افزودن. این که شما فکر کنید فروشنده تابلو، صنایع دستی یا پرده هستید و اپلیکیشنی رو به مردم میدید که پرده رو وقتی انتخاب کردن بیارن اون پرده رو تو منزلشون دوربینشون رو روشن کنن، پرده رو از فروشگاه الکترونیکی شما بیاره بزنه روی دیوار و بعد عکس بگیره، عکسی رو میبینه که همه چیز توش واقعیه، فقط یک پرده بهش آگمنت شده یا اضافه شده. کاری که توی تخت جمشید امروز عینکایی رو در اختیار شما قرار میدن که ستونهای واقعی رو ببینید اما لابلای اون سربازای هخامنشی حرکت کنن، یعنی یک چیزی آگمنت و اضافه شده به دنیای واقعی شما که جذابیت رو برای شما افزایش بده. همه اینها ویژگی های عصر دیجیتاله و اگه میخوایم ببینیم آیا با این عصر ربط و نسبتی داریم و میتونیم منطبق باشیم، باید ببینیم چقدر از این ویژگی ها رو تونستیم استفاده بکنیم. عصر دیجیتال عصریه که با استفاده گسترده از اینترنت به ویژه با توسعه شبکه‌های بی سیم و دستگاه موبایل شروع شد، با شبکه‌های اجتماعی، رایانش ابری، اینترنت اشیا و تحلیلگری داده جدی شد و این روزها با الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی داره به نقطه اوج خودش میرسه. اما اینکه این حرف‌ها رو چگونه در تعریف مفهوم تحول دیجیتال استفاده کنیم رو تا لحظاتی بعد به شما عرض خواهم کرد. خب دیگه الان با زیرسازی مفهومی که انجام دادیم میتونیم به خوبی وارد مفهومسازی تحول دیجیتال بشیم. اما قبلش یه نکته ای رو عرض بکنم. چه تو دنیای حرفه‌ای، چه تو دنیای آکادمی که خارج از کشورمون هم، سر مفهوم و تعریف تحول دیجیتال هنوز یک اجماع مشخصی وجود نداره. شاید براتون جالب باشه بدونید که توی مجلات برتر دنیا توزیع فناوری اطلاعات مثل MISQ یا Strategic Information Systems که از مجلات بسیار مطرح هستن، تو مقالات سال 2020 و 2019 اشاره شده که ما هنوز دچار کمبود یک نگاه واحد نسبت به تحول دیجیتال هستیم که مورد اجماع قرار گرفته باشه و هنوز یک تعریف شسرفته و منقح از تحول دیجیتال به دست نیامده. خب اینها نشون میده که این مفهوم مفهومیه که داره ساخته میشه و به دلیل جدید بودنش طبیعی است که سرش مباحث و جدل‌های زیادی وجود داشته باشه. اما به هر حال ما موظفیم که درک خودمون رو تو هر لحظه‌ای بتونیم مستند بکنیم و بعد اون رو مبنای عملمون قرار بدیم تا زمانی که به ویرایش جدیدی از اون مفهوم برسیم که طبیعتاً تغییرات لازم رو انجام خواهیم داد. اما بریم سراغ تعریف تحول دیجیتال. اگر دوستانی فکر میکنن که الان من تحول دیجیتال رو با فناوری اطلاعات و فناوری محور تعریف میکنم، باید خدمتشون عرض کنم که متاسفانه ناامید خواهید شد. تحول دیجیتال یعنی بازآفرینی یک موجودیت برای موفقیت در عصر دیجیتال. و هر زمان که من عصر دیجیتال رو عرض میکنم، لطفاً به اون 7 قابلیتی که در مورد این عصر احصا کردیم مراجعه کنید و ببینید چقدر ما موجودیتی که مد نظرمون هست میتواند از اون قابلیت ها برای موفقیت بهره برداری بکنه. یا به تعبیر دیگه، تحول دیجیتال یعنی ساخت موجودیتی در تراز عصر دیجیتال. باز هم وقتی میگیم تراز عصر دیجیتال، یعنی آیا این کانکتد، متصل، تعامل برقرار میکنه، آیا از تحلیلگری استفاده میکنه، آیا توصیه ها رو میپذیرد یا توصیه ارائه میکند. تک تک اینها و سایر مواردی که الان عرض نکردم ویژگی هایی است که شما انتظار داری از موجودیتی در تراز عصر دیجیتال ببینی. چرا من هی کلمه موجودیت رو به کار میبرم تو تعاریفی که خدمتتون عرض میکنم؟ چون این موجودیت میتونه یک کشور باشه، یعنی تحول دیجیتال یک کشور یا در سطح ملی، میتونه در سطح جامعه، دولت، اقتصاد، صنعت، بخش، سازمان، تیم و حتی تحول دیجیتال در سطح فرد باشه. چرا؟ ببریم بذاریم تو تعریف. فرد رو وقتی میبریم میگیم بازآفرینی یک فرد برای موفقیت در عصر دیجیتال، بازآفرینی یک تیم برای موفقیت در عصر دیجیتال، یا ساخت تیمی در تراز عصر دیجیتال. تیم در تراز عصر دیجیتال برای تعامل دچار مشکل نیست. تیم در تراز عصر دیجیتال کانکتده. تیم در تراز عصر دیجیتال می تواند از تحلیل داده برای تصمیم گیری های بهتر استفاده کنه. و اینجاست که باید عرض بکنیم که اگر ما می خواهیم تحول دیجیتال رو در سطح سازمان، که شاید دغدغه خیلی از ماها باشه، تعریف بکنیم، می تونیم بگیم تحول دیجیتال سازمانی یعنی سازمان سازی برای موفقیت در عصر دیجیتال. دوستان، دوست داشتم با صدای بلند این سازمان سازی رو فریاد بزنم که تحول دیجیتال فقط خرید و آوردن فناوری نیست. تحول دیجیتال تو سازمان همه باید دست به دست هم بدن تا به ورژن جذابتری از سازمانتون بتونید دست پیدا بکنید. یعنی ما میخواییم یک ویرایش جدیدی از سازمان بسازیم به نحوی که این سازمان توی این عصر بتونه کار کنه، منطق این عصر رو درک کرده باشه و خودش رو متناسب اون کرده باشه. و وقتی میگیم تحول دیجیتال سازمانی، یعنی یک تغییر شکل بنیادین در سازمان شما، یه رادیکال ریشیپینگ. با محور چی؟ با محور فناوری‌های تحول آفرین، دیسراپتیو تکنولوژی‌ها، همون تکنولوژی‌هایی که گفتیم تکنولوژی‌های نسل دوم دیجیتالن که در دوره دیجیتالی سازی الان به کمک ما اومدن تا این اتفاقاتی که میخواییم رو بتونیم رقم بزنیم. یه نکته رو در مورد تحول دیجیتال فراموش نکنیم. باز هم تأکید میکنم، سال هاست که دارم تأکید میکنم، تحول دیجیتال بیش از آن که موضوعی فناورانه باشه، یک مسئله اجتماعی، انسانی و فرهنگیه. گاهی وقتا با مزاح هم به دوستان میگم که شهادتینی داره این مکتب تحول دیجیتال، که شاید یکیش اینه که شما بگید اشهد و ان دیجیتال ترانسفورمیشن از بیزنس ترانسفورمیشن، شهادت دو زبان استین که شهادت میدید که اینجور فهمیدید که تحول دیجیتال یعنی تحول کسب و کار، یعنی کسب و کار من KPI ها و شاخص های کلیدی عمل کرده در سطح بیزنس من بتونه متحول بشه. و اینجاست که باید خط بطلان کشید روی یک دیدگاه غلط که تحول دیجیتال رو معادل فناوری اطلاعات میبینه. فناوری اطلاعات یک فانکشن، یک وظیفه، یک کارکرد، یک بخش و یک سیلوی سازمانیه در کنار سایر کارکردها و بخشها مثل منابع انسانی، مثل مالی، مثل تحقیق و توسعه، مثل تولید. اما دیجیتال یک بخش نیست، دیجیتال یک چتره که همه اینها رو در بر میگیره. دیجیتال مثل داستان کیفیت وظیفه تک تک افرادی که تو واحدهای مختلف سازمان دارن کار میکنن. حالا اگر ما تعبیری تحت عنوان CDO یا چف دیجیتال آفیسر یا مدیر ارشد دیجیتال داریم، او ارکستریتور یا هم نواساز تلاش های سازمانه. قرار نیست او سازمان را دیجیتالی کند. دیجیتالی کردن هر بخشی بر عهده افراد همون بخشه. آیا کسی بیرون از منابع انسانی میتونه منابع انسانی ما رو دیجیتال کنه؟ آیا کسی بیرون از بازاریابی میتونه بازاریابی دیجیتال به وجود بیاره؟ خیر. امروز بازاریاب های ما دیجیتالی شدن. امروز عزیزانی که تو منابع انسانی کار میکنن به سمت منابع انسانی دیجیتال رفتن. البته ما سازوکارهای دیجیتالی داریم که نقش شتاب دهنده، نقش کوچ یا هدایت کننده رو بازی میکنن تا دونه های دیجیتال تو واحدها کاشته بشه و به عمل بیاد و دستاوردها تولید بشه. اما فراموش نکنیم دیجیتال یک مسئولیت همگانی است و این یکی از مهمترین تفاوتاش با فناوری اطلاعاته. خود فناوری اطلاعات به عنوان یک جزئی، البته میتونیم بگیم یکی از مهمترین اجزا زیر مجموعه دیجیتال و تحول دیجیتال داره فعالیت میکنه. فراموش نکنیم وقتی در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، موضوع فراتر از دیجیتالیزیشن یا دیجیتال سازی است. این دیجیتال سازی همون نسل اول فناوری ها بود که کارشون این بود که همه چیز رو به صفر و یک تبدیل کنن، آنالوگ رو به قول خودشون به دیجیتال کامپیوتری تبدیل بکنن، که همون نسل اول دات کاما و فضای مجازی بود. اما امروز وقتی در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، یعنی تغییر در مدل کسب و کار، تغییر در فرایندها، تغییر در محیط کار ما و تغییر در تجربه ذینفعان به ویژه تجربه مشتری. تحول دیجیتال بازآفرینی یک سازمان از تفکر تا عمل کرده. و این موضوع باز هم تاکید میکنم نیازمنده کنار هم قرار گرفتن واحدهای مختلف سازمان برای اینکه با اون نقطه برسیم هست. نکته بسیار مهمی رو میخوام مجدد تاکید بکنم و اون اینه که زمانی که در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، اساسا در دنیای امروز دیگه تحول غیر دیجیتالی باقی نمیمونه. آقای ونکاترامان توی کتاب ماتریس دیجیتال تعبیر جالبی داره. ایشون میگه دیگه خیلی توی عناوین خودتون و عناوین واحدهاتون از کلمه دیجیتال استفاده نکنید، چون تا سال 2025 همه چیز دیجیتاله. دیگه معنی نداره من صفت دیجیتال رو یدک بکشم، همه دنیا دیجیتالیه. دیگه وقتی همه چیز یک رنگ و برو داره، شما چرا اون صفت رو میخواید پشت سر نامها قرار بدید؟ و این نشون دهنده گستردگی دید ما به داستان دیجیتال هست که موضوع رو بسیار جدی و بسیار دشوار برای پیاده سازی میکنه. معلومه که پیاده سازی تحول دیجیتال کار سختی است. معلومه که استعداد میخواد. چرا توی دنیا اینقدر روی استعداد دیجیتال برای موفقیت طراحی تحول دیجیتال تاکید میکنن؟ چون کار هر کسی نیست، چون ذهن ساخته و پرداخته میخواد. و نکته بعد، هر عاملی که اجتماعی میشه، فرهنگی میشه و انسانی میشه ذاتاً پیچیده است و تحول دیجیتال هم جز فرایندهای بسیار پیچیده است. به همین دلیل نرخ موفقیت خیلی بالا نیست توی دنیا، ولی خوش به حال اونهایی که موفق میشن. و اونهایی که موفق میشن دستاوردهای بزرگی رو تو این عصر به دست میارن که مابقی عملاً جا خواهند بود. خیلی ممنونم که در اپیزود 0 پادکست مدرسه تحول دیجیتال من رو همراهی کردید. امیدوارم این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشاءالله در اپیزودهای بعدی هم شما رو بتونم همراه خودم داشته باشم تا ابعاد مختلف و متنوع تحول دیجیتال رو به عنوان یک موضوع بسیار مهم کسب و کاری، مدیریتی و رهبری در دنیای امروز مورد بررسی و موشکافی قرار بدیم. تا اپیزود بعدی همه رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که بتونم به زودی در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.